بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله وتبيب نفوسنا بالقرص والصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل فرجهم. نوه هفته 1401 و يوم شروع مباحث سال تحصیلی 401-402. یه مرور بکنیم یه وقتی ببینیم اصلا کجای کار بودیم. یه حدود فکر کنم 4-5 ماهی گذشت دیگه در اردیبهشت. ما از قبل بحثمون رو که شروع کردیم، محور بحث ما مرز بود، مرزهای ملی و نمیدونم مرزهای دارالاسلام و حجیت مرزهای ملی. و بعد از اینکه مرز رو به یک جایی رسوندیم، یه مسئله مهم مطرح شد و اون اینکه آقا وارد مرز میتونیم بشیم یا نمیتونیم بشیم. دو عده محل بحث بودن که وارد مرز میتونن بشن یا نمیتونن بشن. یکیش دیگه مسلمونا که تو دارالاسلام طبق روال نباید مشکلی داشته باشن بیان توی دارالاسلام، ما اینها رو مجبور میکنیم به این که باید پاسپورت بگیرند و ویزا بگیرند و نمیتونن، محدودیت های مشخصی که دارند. این سرمونم. نکته دومش اینه که کافر میتونه وارد بشه یا نه. خب کافر هم نمیتونه وارد بشه. از یه طرف مسلمانی که میتونست وارد بشه نباید وارد بشه، از یه طرف اون کافری که انگار تو حوزه توریسم نمیتونه وارد دارالاسلام بشه، در اینجا توی ورود و خروج به مرزها گیر به کافر و غیر کافر رو اینا ندارن که بره وارد. از دو جهت مشکل داره. یه نکته هم بگم فلی قدیم اینجا با هم مرور کنیم، بحث توریسم با مقوله مسافرت کاملا متفاوته. یعنی خیلی وقتا اونایی که استدلال میکنن تو بحث توریسم، مثلا بحث سافر و تسهو و نمیدونم مسافرت کنید و فلان بیستی و فل عرب و تایف کانه آقابت رو نمیدونم چی و روایت اینطوری، و این عمدتا به اینها استدلال میکنن که البته سر جا خودش هم درسته. اما مسئله توریسم بیش از این که به مسافره، یعنی عدد موضوع شناسی چیز متفاوتیه که ما هم به مناسبت بحث توریسم مواجه شدیم. مسئله توریسم اینه که اولا حکومت ها تشویق میکنن، نمیدونم دعوت میکنن که ملت بیان برای مسافرت به کشور دیگه به علل مختلفی که از لحاظ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و مسافرت کرد و رفت نرفت خیلی مهم نیست. مثلا توی توریسم عمدتا مقولش مقوله حکومتیه، یعنی حکومت ها باید اجازه بدن بیان، حکومت ها باید مانع و بردارن، حکومت ها باید زمان مشخصی بهشون بگن، الزامات فرهنگی حکومت ها رو باید مراعات کنن، مقدار پولی که مثلا باید وارد این کشور بشن و باید مثلا حد نصابش رو داشته باشن، توی زمان مشخصی باید خارج بشن، یک جای خاصی نباید برن، یک کارهای خاصی نباید بکنن، جدای از اموری که یک شهروند داره. طبیعتا این با سنفش هم با مثل مسافرت متفاوته و با توجه به اینکه سنخ توریسم هم یه مقوله بنای اوغلاست، یعنی اینجوری نیست که بگیم حالا مثلا روایتی داریم یا نداریم، مردم معمولا طبق روال میرن. علتش هم گفتیم چرا توریسم ایجاد شده، یه قدیه هم توضیح میده من انتظر. لذا سنخ کار بیشتر بنای اوغلاست و اوغلا هم وارد یک مرد دیگه میشن، یه الزاماتی برای خودشون خواهند داشت که آقا چرا باید بشیم یا نباید بشیم، بیاد یا نباید بیایم، چقدر بیایم وارد این مرد بشم. غیر از بحث شهروند، حالا شهروند مثلا این مرکز نظامی رو نباید بره، اینا هم نباید برن مرکز نمیدارم، اما یه سری کارهایی که اینا اضافه بر اونها نباید انجام بدن یا باید انجام بدن. مثلا طبیعتاً عمده بحث توریسم اینجاست، ولی بقیهش که طبق روال دیگه، طبق روالی که اینا سوار ماشین میشن و غذا میخورن دارن، اون چیزی که حکومت ها اینها رو ملزم میکنن، جلوشون رو میگیرن، وادار میکنن، به اون باید بحث کنن. که مهمترین اونها اینه که اینا وارد مرز یک کشور دیگه میتونن بشن یا نمیتونن بشن. این مرزی که اعتباریه میتونن وارد مرز بشن یا نمیتونن بشن، که اگر نمیتونن بشن به خاطر اینکه چون کافرن، به خاطر اینکه چون مثلا دشمنن، اصلا سنخ ادله‌ای که ما داریم که عمدتا ناظر به این است که مثلا کافر رو باش باید جهاد کنی و مقاتله کنی و فقتلوهم، و اصلا سنخ سفر مقوله تعبدیه که من باید برای به این روایت به این آیات استناد کنم، یعنی به اینو کاری نداره که این آیات سر جا خودش برای مقصد خاص خودشه. یک مسافرتی داریم که اوگه توریسم و بینون بلن افراد میان میرن، عرف و عادت و جامعه به همین مبنا هم هست، اینم و سلام. حالا مثلا طرف زمان گذشته کافر بود، میخواد وارد کشور بشه نشه، جلوشو بگیرن نگیرن، مثلا قتال کنن، البته الان نداره، مقوله تعبدی نیست و اصلا اون روایات نادر به بحث ما نیست. حتی یه قدی جلوتر بریم، خب ما آیات زیادی داریم که همین دواعش هم به همین رو استناد میکنن دیگه، که جهاد کنید، اصلا بحث جهاد جهاد با مشرکین و کافرینه دیگه. الان شما یه مشرک دیدی باید بکشید، یک کافری باید باش قتال کنید. الان اصلا سنخش اینه که ما باید با یک کافر، طبعا اگه باید قتال کنیم دیگه وارد کشور نمیتونه بشه دیگه، کشور چی براشه بیاد اینجا؟ یه آدمی که انگار واجب القتال، واجب الجهاد، واجب القتل، الان بین دیگه که سرش بحث میکنه، طبعا وارد کشور نمیتونه بشه. اصلا میتونیم باش بیم اینجا معاشرت کنیم تو کشور خودمون، میتونیم باش بدیم، حالا احکامش سر جا خودش، حالا نجس پاک نگاه بکنیم نکنیم، اون باید حجاب داشته باشه نداشته باشه، باید نمیدونم میشه باش ازدواج انجام داد یا نداد، موقت دائم، از اون طرف تو مساجد ما مثلا فرض کن بیان، حالا خب میان مثلا میان وارد ایران میشن، تو مسجد میرن، تو عتبات میرن، توی حرم میرن، امامزاده میرن، نجسن، نباید برن، کافرن، نباید برن. بعد حالا فرض کن میشه بهش مثلا تو کشور اسرائیل بهش مشروب بفروشی، میتونه بهش خوب بفروشی، میتونه برش درست کنی بخوره، و هزار تا کار خاص خودش هم داره دیگه، طبیعتا لوازم خاص خودش هم داره. اونا بعد از اینه، بعد از این که وارد بشن، بعد از این که ولی قائل ان یقول که اینا مال اهل ذمه هستن، اینا که تو کشور ما هستند و جز اهل ذمه ما هستند و اونها رو باشه این تعاملی کنیم، حالا کسی که کافر او بر مرده و دارال اسلام و دارال کفر مثلا میشه باش مثلا رفت آمد کرد یا میشه ازم وارد کرد. طبعا بحث عمده ما در، یعنی بحث محوری ما مرده، یعنی از تبعات مرز، تبعات مرز آیا ورود به کشور اسرائیل براشون مجاز هست یا نیست، به ما هم کافر، به ما هم عدو، و بعدش میرسیم سراغ کیفیت تعامل. طبعا ما چند تا کار باید بکنیم، یکیش بحث این که اون کاری قدرش انجام بدیم که اصلا مسافرت و توریست فرقش چیه، چرا این کار انجام میدن، چه فوایدی برای حکومت داره، که حکومت ها میان و بالبال میزنن که آقا تو را از تبات بیاد و مسافرت کنید و ویزا رو برمیدارن و نمیدونم به علل مختلف ملت مسافرت میکنن. یه بحثی هم اگر یادمون باشه که مفصل انجام داریم این بود که خب حالا فرض کنید ما اینها رو وارد مرز میخواد بشن، دلیل ما چیه؟ از جمله ادله مطرح این باب اون قاعده استیمان بود که قاعده استیمان میگوید و این احد الملل مشرکین استجاره که فعجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اگه کسی خاص وارد بشه شما قبول کن بیاد کلام خدا رو بشنوه، بعدم اون رو به جای امنش برسون. تو ورود به کشور اسلامی عمدتاً تو ادبیات ما همینه که ما بحث تقریبا مفصل و مستوفایی هم به بحث قاعده استیمان انجام دادیم و اونجا به تناسب گفتیم که قاعده استیمان برخلاف میگن عقد الامان، عقد نیست، به علل مختلفی که صحبتش کردیم. حتی گفتیم که چی هم نیست، ایقاع هم نیست که من یک طرفه، گفتیم وعده است، یه وعده است که او ما بهش وعده میدیم که تو در امانی، او به وعده ما اعتماد میکنه بلند میشه میاد و حتی غربال بارش کاری نداریم. به همین تناسب هم بحث وعده رو مطرح کردیم و وجوب وعده رو مطرح کردیم. اما آن چیزی که در نهایت بهش رسیدیم همون زمان هم این بود که قاعده امان یا استیمان مختص به دشمنه، مختص به محاربه، مختص به حربیه، یعنی به کسی ما امان میدهیم که لولا الامان در خوف رتال و مرگ و این هاست. بلا امان دادن بهش معنا نداره که او نگرانه و میترسه، میگه آقا ما بهت امان میدیم بیا. بلا اگر کسی مشکلی تو اومدن و رفتن نداشته باشه ما امان چی میخوام بهش بدیم؟ همونطور دیگه طبق روال. لذا بحث قاعده استیمان به این شد که اگر یک دشمن میخواد بیاد، دشمن میتونیم راه بدیم یا نمیتونیم راه بدیم؟ ما را دشمن رو به عللی به اختزاعتی میتونیم راه بدیم، بخاطر مصلحت داشته باشه، بخاطر این کلام خدا رو بشنوه، این که حالا امروز هم میشه یا نمیشه هم سر جا خودش، کلام الله رو میشه در فضای مجازی ببینه، میتونه تو فضاهای مجازی باش گپ و گفت بکنیم، ملازم اومدن نیست. حالا مصلحت داره یا نداره اون یه بحث ما دومیه که این مصلحت رو باید دو تا چهار تا کرد، مصلحت ورود به جامعه اسلامی برای حربی هست یا نیست. معمولا هم مصلحت برایش فرض نمیشه مگر یک اتفاق خاصی افتاده باشه، یک چیز خیلی نادری باشد که این دور زمونه حتی برای حربی سفارت خانه هم نمیزنن، اصلا کاری بهش ندارن. نهایتش اینه که یک کشور واسطی میاد و اون کشور واسط واسطه در تعامل میشه. البته اینم باید در نظر بگیریم، حالا یه قدی جلوتر بریم با صحبت میکنیم که حربی به معنای خودش یه قدری با دشمن به معنای که امروزه داریم باش قتال میکنیم فرق میکنم. مثلا خیلی از این اروپایی با جنگ اقتصادی دارن، حالا رقمی که جنگ اقتصادی دارن، جنگ فرهنگی دارن، جنگ نرم دارن، اما در این حال ما معامله عدوی که بخوام روش ندیم نمی کنیم. جنگ و چه بسا تلقی کردن یا تلقی شده به اون جنگ سختی که شمشیر و تیر و اینا باش بحث میشه، مثل اسرائیل مثلا. نه بحث میگم دشمن، ما دشمن رو وارد مرز نمی کنیم، میخوام بگم اونی که امروزه تلقی شده که نمی کنیم. چند تا ما واژه داریم، یکی بحث قتال داریم، بحث حرب داریم، بحث جهاد داریم. آیا هر دشمنی را وارد مرز نمی کنیم؟ اینو بعدا باش صحبت میکنیم. یا مراد از اون دشمنی رو که وارد مرز نمی کنیم، اون دشمنی که باش قتال داریم، یعنی با شمشیر و با تفنگ باش مواجهه داریم، نه هر کسی که باش مواجهه دشمنانه داریم. نه اون یه بحث دیگه است، اصلا هیچی ممکنه به کافر هم ربط نداشته باشه. یه کسی که دشمن هست دشمنی هم میکند، اما جنگ مسلحانه نمی کنه. یه وقتی ببینید که کافره، این کافر ممکنه حربی نباشه، مثلا ونزوئلا، مثلا کوبا، مثلا فرانسه، با ما کاری نداره، مثلا ارمنستان کافر، اما با ما قتال نداره. اون بحث دیگه است، بعدا صحبت میکنیم. حتما در مورد خود حربی بحث میکنم، کسی که با ما دشمنه. اونی که با ما دشمنه سطح دشمنی متفاوته. یه سطح دشمنی تو جنگ های غیر سخت، میگم با ما مثلا عربستان، عربستان با ما دشمنی داره توی مرحله غیر مستقیم. حالا ما الان مثلا فرضون باش مذاکره میکنه، ممکنه سفیرش بیاد، ممکنه بیاد، خیلی این حالا هیچی، مثل انگلیس، مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل اینایی که عملا با ما دشمنی ناگفتم ندارم، یعنی پنهان هم نیست، اما سنخ کارشون تو حوزه جنگ نرمه. ممکنه جاسوس بفرستن، ممکنه که چه عرض کنم، ممکنه که جنگ فرهنگی بکنن، ممکنه تو جنگ اقتصادی و سر الا ماشاءالله، اما با اینا تعامل میکنیم و دشمن وارد مرز هم میشه. تلقی دشمن به معنای حربی که بود نداریم، که حالا یه سطحی از دشمنیه، انگار اونی که داخل مرز باش منع میکردیم و امروز هم میکنه، کسان که باش جنگ عیان داریم به صورت خاص، مثلا فرض کنید که مثلا رژیم صهیونیستی و مثلا فرض کنید مثل آمریکا، ولی بقیه شما باشون یه سطحی از حرب دیگه. نه اسرائیل مستقیمه، هیچ ممانعتی نداره، اولا او خب همین دیگه، مثلا همینه او، یعنی نه بحثش اینه که مهمش که ببین اون بعضی از کشورها رو نمی وارد موضوع شناسی اینجا نمیخوام بشم، این اصلا چون دیگه ازش میخواستم گذر کنم. یه سری کشورها مثلا ما الان با اسرائیل رو میگیم رژیم صهیونیستی، اصلا اون کشور به رسمیت نمیشناسیم، اون هم همینطوری میگه. حتی آمریکا رو هم تلقی های دوتا نسبت به همدیگه همینه، حالا میگن رژیم، ما میگیم رژیم، غیر از اینکه بگیم دولت، بگیم حکومت. البته ایران زمانی قبل میگفتن دولت آمریکا، الان اخیراً چون اونها تلقیشون تلقی دولت نیست و تلقی رژیم، اینا هم میگن رژیم آمریکا. حالا جست و گریخته اینجوری میگن. اما ابراز دشمنی و ابراز سرنگونی رو ابا نداره، نداشت. اما رو چه میکردن و فلان. اما مثلا فرض کنید که انگلیس و فرانسه و کنان، چه بسید بدتر از اونا نسته، از این جهتش بحثی نیست. اما تو حوزه دیپلوماسی اصولا ممانعتی از ورود سفرهای اینها نمی کنن. اگه نگیم که اصولا تو هر رابط بین المللی هر غیری روی که دشمنی داره، یعنی میخواد این وسط یه امتیاز بگیره، میخواد این وسط یه حالی بگیره، میخواد یه اصولا اینجوریه دیگه. حالا بلن واسه کافر الان نشه، برای پدر یه بحث مفصلی که نماش بحث خواهیم کرد که آیا بحث جهاد، قتال و قتل، سه تا عنوان، آیا اینها مختص به کافر به ما و کافره کافر حربیه یا حربیه؟ سه تا با هم فرق میکنه دیگه. اینو بعدا با هم بحث‌های عدله با صحبت کنیم که اصلا جهاد با کی واجبه. اگه جهاد ابتداییه، یعنی جهاد با کافر باید بکنیم، با مسلمانش بکنیم، جهاد با کافر حربی باید بکنیم تا که دست از سر ما برداره، یا جهاد با حربی بکنیم کلا با ما کاری نداشته باشه، دفع شر بکنیم ازش. اون یه بحث دیگه است که بعدم خواهیم کرد. من الان به مناسبت بحث توریسم و به مناسبت بحث ورود به مرز خواهیم کرد. بعضی وقتا ما از دشمن منع میکنیم، یعنی الان کسی بخواد اسرائیلی باشه، چه شهروند و چه کارگزارش باشه جلوشو میگیریم، حتی شهروند باشه جلوشو میگیریم. چرا دو دشمن انگاری میکنیم باش مطلقا؟ آمریکایی رو با شهرونداش دشمن انگاری نمیکنیم، علتش معلومه دیگه، چون رژیم صهیونیستی حتی اون شهرونداش هم قاصب هم اصلا کشورشون است. در سطح دولت ها آمریکا رو کارگزارش رو وارد نمی کنیم، علتش هم اینکه کارگزار ابراز دشمنی می کنه، من نمی کنه، نمی گه. شهروندا رو من نمی کنیم، البته شهروندایی که به گمان ما میاد اینها روی کرده دشمنی ندارن و اگه معلوم بشه دشمنن، اینها اومدم جلوشو میگیره، راه نمیدیم مثلا حداقل جلوشو، مگه بدونیم که مثلا فرض کن که خبرنگاره، مگه بدونیم که یه آدم فرهنگی مشکلی نداره، مگه اینجوری. و الان فرض بر این است که ولو به سکوت ولو به رضا جلو اونا باشن، اومدم جلوشو میگیریم. میگه فرض بر این که تو سرزمین دشمن، مگه خلافش ثابت بشه؟ این بحث مثلا قاعده استیمان ها، یعنی قاعده استیمان، ما دشمن رو وارد مرز نمی کردیم، اجازه بهش نمی دادیم مگه خلافش ثابت بشه. این که دشمن کیه محل کلامه.
یعنی نگاهشون به کافر، مثل مثلا نگاهی که
داعش داره، یعنی خودشون
رو
یه
هم کافر رو
عام
درسته
میدونن
و حربی هم میدونن،
یعنی خودشون باید بجنگن. حتما همینجوره. ببین یک مسئله هست که الان با تو آیات باید نگاه کنیم. در زمان خودش آیاتی که جاهد الکفار، منافقین، نمیدونم مشرکین، اینا که باش مواجه دارن، از حیث قضیه خارجیه اینها جدای از این که کافرن عملا دشمن هم هستن، عملا از حیث مصداق این دوتا تو اون زمان با هم منطبقه. حالا ما باید بررسی کنیم که آیا اون آیه نسبت به امروز هم صادقه که کسانی هستن که کافر هستن دشمن نیستن. اون زمان یه دولت اسلامی داشتیم، مدینه، دیگران در قبال دولت اسلامی مدینه مواجهه داشتن، بخاطر ترنگونش کنن کل احزاب و همه، حتی بعد از فتح مکه هم باز هم همچنان اون کسایی که بودن مواجهه داشتن با دولت پیامبر. رضا پیامبر اومد مثلا باشون مواجهه کرد که حالا سر جای خودش بازم صحبت میکنیم. اما امروزه آیا کافر دشمنه؟ یعنی عنوان کافر، نه خیلی از اون کافرن از مسلمان هم بهترن، یعنی ما کاری نداره. نه اینا یه نه این تعابیر درون نفسیه، خیلی مصلحت نیست. یعنی اونجا نمل مشرک و نجس داره، اون دادن سر نجس و نجس اینا با هم یه بحث مفصلی اونجا دارن، سر تعاملاتی که با کافر ذمی زمان خودش داشتن اونجا بحث دارن، کاری هم احتمالا برسیم بهش بحث کنیم، یا حتی بحث تعیین کردن عقدیه از اونها، ازدواج موقت با اونها. خب اگه اینا همه نجس باشن که نمیشه این کار انجام داد که. اینا یک منعطف کردن نیست، بازخوانیه. یعنی آره یه بازخوانی امروزه است که آیا امروزه مشرک کافر نجسه یا نیست، نجاستش ذاتیه یا نجاستش عرضیه.
که کافر رو دیگه با نگاه نکنیم
نه، حالا قتل میگم چند عنوان داریم، قتل فقتلو میسو وجدتموهم میسو ثقفتموهم، اینا یه عنوانیه که حالا سر جا خودش بحث کنیم که وجوب قتل هر کجا پیدا کنیم هست یا نیست، قضیه خارجیه هست یا نیست، قضیه حقیقیه است، آیا شامل کافره، شامل مشتک اهل کتابه، آیا مال زمان خودشه، یا اینکه اصلا سنخش سنخ جنگ، سنخ جهاد، سنخ مقاتله، آیا اصلا سنخش تعبدی یا نیست. اینا ما با هم بحث میکنیم، اصلا سنخ مقاتله به تعبد کار نداره، شعار یه غایتی داره، غایتش اینه که ملت مسلمون بشه، ملت نمیدونم هدایت بشه، جهان شمولی پیدا کنه. آیا راهش رو هم شعار گفته الا ولابد همینجوری یا نه این طریقی که زمان خودش اینجوری بود به علت امروز دیگه اون طریق نیست. سنخ این که این کار تعبدی هست یا نیست، بنای عقلاست، ابزار متناسب با خودش هست، اینا تک تک اینا رو باید بعدا با هم صحبت کنیم. ذیل ما حتی احتمالاً جهاد ابتدایی رو با هم یکی صحبت میکنیم که جهاد ابتدایی داریم یا نداریم، اگه داریم با کی داریم، اصلا مگه میتونیم توی مرزهای ملی خودمون جهاد ابتدایی داشته باشیم؟ اصلا امکان ذاتی داره مگه؟ من با دوربر من کیه؟ افغانستان، پاکستان، عربستان، عراق، ترکیه، همه مسلمان، یه ارمنستان کوچولو داریم تازه اون رفیق ماستازه، بعد بریم مثلا اونو میخوایم مسلمان کنیم، خب بریم همون آذربایجان رو مسلمان کنیم بهتر از اینکه ارمنستان رو مسلمان کنیم. اصلا آیا جهاد ابتدایی به این معنا داریم؟ یا اینکه من باید برم جهاد کنم با کی؟ با مثلا فرض کنین که اروپا، اون کسی که با ما حالت جنگ اسلام و کفر دارن. حالا ارمنستان جنگ اسلام و کفر به معنا نداره، با ما حالا خودش نشسته کار خودشو، اونایی که داعیه دارن، تهاجم دارن، وقتی بخوایم بریم باید اول بریم با عراق بجنگیم، بعد بریم با سوریه بجنگیم، بعد بریم با لبنان بجنگیم، بعد بریم اردن بجنگیم، تازه همه اینا رو بجنگیم، تازه زیر لب مرزهای اونا. اصلا میشه مگه اینطوری کنیم؟ میخوام بگم آره همین، میخوام بگم از ارمنستان رو دیگه میگم، ارمنستانی که با ما الان مثلا خوبه، آذربایجانی که تازه دشمن رو راه داده فوران. حالا اینا یه بحثاییه که بعدا باید با هم بحث کنیم. حرفم کجا بود؟ میخوام بگم ما قبلا بحث کردیم در خصوص قاعده استیمان، که قاعده استیمان شامل دشمنه. حالا این دشمنم کیه؟ باید قدی با هم صحبت میکنیم. یه چیزی هم فقط بگم، این بحثم اجمالاً فردا باید قدی پیشم با هم صحبت کنیم. فرق است بین امان و استیمان. در امان یعنی ما نباید بکشیم، نباید آسیب برسونیم، نباید اذیت کنیم. امان شامل بسیاری از امور میشه، یعنی شما باید به یک سفیر امان بهش بدی. جنگ اگر صلح شد امانه، جنگ اگر آتش بس شد تو امانن، اهل ذمه تو کشور ما تو امانن، توریسم تو امانه، و کافر حربی یا حربی که بهش امانم بدیم تو امانه. پس امان یا امنیت یه مقوله وسیعیه، خیلی از مصادیق داره. ما بحث ما در قاعده امان یا قاعده استیمان امنیت بخشیه. اینو بعد این قضیه با هم صحبت میکنیم. ما در قاعده امان یا استیمان امنیت بخشی میکنیم، بهش میگه آقا تویی که امان نداشتی قبلا، تویی که اگر بود باید بد مثلا میکشتیمت، اشکال نداره تو بیا داخل کشور ما، من بهت امان بد میدهم. اعطاء الامان است مسئله قاعده امان، اعطاء الامانه. اما مسئله توریسم اعطاء الامان نیست، من به توریست امان نمیدم، امنیت داره، من اجازه ورود فقط بهش میدم، من رو برمیدارم. در مثل صلح و در مثل آتش بس و اونجا هم من بهش اعطاء الامان نمی کنم، میگم آقا من بهت امان میدم، نه آقا دست از جنگ برمیدارم. بله لازمش اینه که من باش کاری نباید داشته باشم، لازمش اینه که من باش مثلا مواجهه ندارم، اما اعطاء الامان نمی کنم. لذا یکی از مواردی که در این قاعده استیمان شامل بحث توریست نمیشه، خدا اعطاء الامان نمی کنم بهش، من نهایت بهش اجازه ورود میدم، هیچ فرقی هم نمی کنه این اجازه ورود میدم این کافر مسلمون شیعه سنیه، یه آدم بشه ورود میدم به هر علتی، بازم این اون نیست. بعضی آقایون از قاعده امان این برداشت رو کردن که قاعده امان یعنی خدمت شما عرض کنم که امنیت، لذا گفتن که سفرا شاملش میشن، توریست شاملش میشه، نمیدونم حتی در هدنه و در صلح و در همه شاملش میشه، حالا این اصلا ربطی به اون امان به معنای اعطاء الامان ندارد. به عبارت دیگه ما دو جور امان داریم، یک امان به معنای مصدری، یه امان به معنای حاصل مصدری. امان به معنای مصدری یعنی امان دادن، امان دادم و بهش امان میدهم، به کسی امان میدهم که امان نداشت، در مزان قتل و کفر و اسارت و قتل و اسارت و قتال و اینها بود، من بهش امان میدهم، بهش کاری ندارم. یا مثلا فرض کن طرف، باز اینم محل کلامه، بعضی همین قاعده امان رو مثلا گفتن آقا اسیر رو من امان دادم که نکشمش، اینم امانه، اینم امان نیست. امانی که اسیر بود من گفتم آقای اسیر من نمیکشم، در امانی، یعنی نمیکشمت اما اسیر منی، اسیر منی در امانی، از اسارت آزاد بکنم، بازم این اون نیست. یعنی اعطاء الامان به معنای امنیت بخشیه به حربیه که وارد کشور من بشه نیست. لذا بین حاصل مصدر یعنی در امان بودن، امنیت داشتن، حالا اینم براتون به اعتبار تاونون و دالونونش مصدره، اما حاصل مصدریه، یعنی در امان بودن حاصل مصدریه، و امنیت دادن فرقه. قاعده استیمان امان دادنه، بحث ما در امان قرار گرفتن، نه ناشی از قاعده امان، من به واسطه قاعده امان بهش امان میدم، در امانه، اینو تو کشور خودم راه میدم، شامل امنیت شهروندی من هم میشه، صلح میکنم، امنیت ناشی از صلح، آتش بس برقرار میکنم، امنیت ناشی از آتش بسه، ذمه امنیت ناشی از ذمه است. لذا امنیت دادن به واسطه قاعده امان یه بحثه، منشأ امان یه وقت میتونه قاعده امان باشه، یه وقت میتونه هزار تا چیز دیگه هم باشه. لذا بحث ما قاعده امان نیست، هم توریسم کسی نیست که باید در امان قرار بگیرد، امان هست مشکل نداره، حربی نیست، و همین که منشأش فرق میکنه، یه منشأ متفاوتی از قاعده امان داره، لذا فرق میکنه. این چیزی که محل کلام ما اجمالا در توریسم اجمالا قاعده امان نیست، اون مشغول اون شامل حربیه. بحث اول هم اجمالا حلش کردیم که آقا غیر مسلمان داخل مرز ما بشود یا نشود، گفتیم بشود. چرا؟ اعتبارات، گفتیم آقا ما در داخل مرزهای دارالاسلام می توانیم مرزهای دیگه هم داشته باشیم، مرز مجزا داشته باشیم، اینو تابع اعتبار هست، تابع اقتضاعات زمانه است، میتونه مرز بزرگ بشه، میتونه کوچیک بشه، میتونه کشور متعدد بشه، اون دیگه اعتبارات خاص خودشه. لذا اگر کشور دارالاسلام بود، مسلمان ها میان میرن. اگه کشور ایران بود، ایرانی ها میان میرن. از اون موضوعش فرق کرده، موضوع کشور متفاوت شده. کشور قبلا بزرگ بود، حالا کوچک شد. ممکنه بعدا این کشور خدا نکرده مثلا فرضاً تبدیل به 10 تا کشور بشه، مثلا نعوذ بالله 10 تا قانون داره، 10 تا قانون اساسی داره، 10 تا حاکمیت داره. ورود و خروج به مرد تابع حاکمیته. حاکمیت اجازه بدهد ندهد. حاکمیت بزرگ است، اون حاکمیت بزرگ اجازه بده. حاکمیت کوچیکه، حاکمیت کوچیک اجازه بده. حاکمیت به تفاهم برسه، جلوی قیود بگیره، میشه اتحادیه مثلا اروپا، میشه شنگن. یه مزرفتی بقیه میتونه بره، میتونه این کارو بکنه، میتونه این کارو نکنه. یا خب من این کارو نمیکنم، همه شما باشید من این کارو نمیکنم. این تابع حاکمیت و تابع الزامات حاکمیته که برای منفعت خودش، مصلحت خودش، برای امنیت خودش بهت کارش انجام بده، اونم که سر جا خودش. لذا ما بحث ورود مسلمان و الزام به ویزا، الزام به پاسپورت، الزام به ممکنه هر چیزیه، اون سر جا خودش تا به سر جا خودش صحبت کردیم. اونی که الان محل بحث ماست، میخوایم بحث کنیم در ورود به مرزها حربی نیست، بلکه غیر هست. حالا این غیر کافر هم هست. مسئلتون آیا کافر به ماه و کافر میتونه وارد مرز ما بشه یا نمیتونه بشه؟ خب گفتیم مقوله توریست مقوله حکومتیه دیگه، باید بتونه جلوشو بگیره، باید بتونه ممانعت کنه. خب آقای توریست که کافری میتونه بیای؟ یا خب ما داریم جاهد الکفار، ما داریم فقتلو هم، آدمی که باید بکشیش، آدمی که باید باش قتال کنی، جنگ سخت کنی، باگه میتونی تو مزراش بدی. اینو باید حلش کنیم که کافر رو میتونه وارد مرز کنیم یا نمیتونیم بکنیم. ممانعت از کافر به ماه و کافر باید برداریم، برای توریست معنا نداره، برای ما فقط توریست مسلمونه. این برمیگرده به این که آیا کافر واجب القتله، واجب القتاله، واجب الجهاده، یا اینکه نه باش میتوانیم تعایش سلمی داشته باشیم، یک همزیستی مصالحت‌آمیز داشته باشیم. هر کدوم از دلیل میخواد. حالا اصل چیه؟ اصل بر جهاده، اصل بر قتاله، اصل بر قتله، اصل بر تعایش سلمیه. اینا که باز در اداره با هم دیگه صحبت کنیم. لذا مسئله ما که میخوایم الان بحث کنیم، عنوان کافر، مشرک یا کتابی، حالا الان همه فروزش، آیا اینها میتونن وارد مرز بشن، من دارن یا ندارن، یا اینکه اینا اختصاص به موارد خاص خودشو داره. این اجمالا طرح بحثی است که باش مواجهیم و به تناسب بحث جا ادله جهاد رو، ادله قتال رو، ادله حرب رو، وجوب جهاد ابتدایی رو، مراد از جهاد ابتدایی رو، اون ادله زندگی مصالحت آمیز رو، اینا رو باید با هم یه بحث کنیم.
این وجودش به چه دلیله؟
توریسم یا سفیر یا یه بحث دیگه‌اش هم بعد از اونه که حالا میخواد تا اینجا یه کار توریسمه. حالا یک بعد دیگه که میخواد کسی وارد مرز بشه، بحث سفیره. اونجا بیشتر میره سر مسئولیت. تا اینجا یه کار چون حیثیت امنیت دارد، مسئولیت سیاسیه. یعنی مسئولیتی که ما داریم بحث میکنیم در روابط بین الملل، که آیا کافر نسبت به ما مسئولیت دارد یا ندارد، باش کاری نداشته باشیم، تعایش سلمی داشته باشیم. با کافر بحث ما مسئولیت سیاسیه، یا به قول عربا الحسان سیاسیه، ما مسئولیت سیاسی داریم. یک بعد اضافه تری داره و اون اینکه سفیره، کار داره. اونجا سر مسئولیت دیپلماتیکه. تو مسئولیت دیپلماتیک یه بخش اضافه تری داره. در توریسم حالا یه توریست میگه قتل کرده، رفته تو خونه فلانی پنهان شده، خب میرم تو خونهش میگیرمش، فرض کن محاکمش میکنم. اینجا آیا سفیر رو میتونم برم تو سفارت خونهش؟ آیا اگر برخی از جرمهای انجام داد میتونم محاکمش کنم؟ مثلا اون کاپیتولاسیونی که از بحثش همین بود دیگه، اونجا مسئولیت قضاییه. آیا مسئولیت قضایی دارن؟ یعنی من میتونم کارشون نباید کارشون داشته باشم؟ یا نسبت به امور سیاسی میتونم کارش نداشته باشم؟ اگه مواد مخدر داشت، غیر از اینی که مثلا پرونده اطلاعاتی داشت، حتی پرونده جاسوسی داشت. حالا خیلی از این کسایی که میان این لوازمشون مشمول بازرسی نمیشه، لذا بعضی از اینایی که اومدن اینا تلقی کردن که اینا لوازم جاسوسی دارن، گفتم ما نمیتونیم شما رو بگردیم، اما رام نمیدیم به شما، چون مطمئن نیستیم که شما، اما نمیتونن بگردن به عنوان اینکه شما مثلا دارید لوازم جاسوسی میارید، میتونید اینو وارد نکنید. در اینکه وارد نکنیش اجازه دارم، اما که جاسوسی کنم، اینکه بیام بررسی کنم اجازه ندارم. داخل که سفارتخونه شون، آیا داخل سفارتخونه شون مرز کشور اونهاست؟ بعدا اینجوری میگن یه مرز اونهاست، خاک اونهاست. وقتی خاک اونهاست، اینم تبادل، حالا بعد با هم صحبت میکنیم، بعد میگن خاک اونها نیست، خاک ماست، تابع قوانین اونهاست. حالا اگر مثلا فرض کن حالا حس پوشش، مثلا اونها الان الزام میکنن کسی میخواد داخل سفارتخونه بود باید به نجا بیاد، داخل سفارتخونهش میخواد مثلا شروع به خم کنن، ما میتونیم جلوشو بگیریم یا نکنیم؟ یه آدمی رو از خودشون اونجا کشتن، حالا از ما کشتن یه بحث دیگه است، باید برن اونجا قضاوت بشن، اینجا قضاوت بشن، خودش باید قضاوت کنه، ما باید قضاوت کنیم. یک امتیازهایی رو برای مسئولیت دیپلماتیک قائل میشن که این امتیازها رو برای توریست قائل نمیشن، عرف و عادت هم اینجوریه. حالا ما ادله براش داریم این امتیازها رو میتونیم قائل بشیم، اگر میشیم چه مقدار میتونیم قائل بشیم؟ الان مثلا اون چی بود که به سفارت اروگوئه سفارت اروگوئه تو انگلیس پناهنده شد، آسانج، جولی آسانج فکر کنم بود، نه اون مثلا مدت ها اونجا بود و اینها اجازه ندادن، آخرش دادگاه انگلیس اومد حکم داد و ظاهره اینو اخراجش کردن، یه چندی چی داگه یادم میاد. بعد از مدت ها چندین سال اونجا بود، توی کشور بود، نمیتونستم برن توی داخل سفارتخونه بگه، توی سفارتخونه مونده بود، آخرش دارن حکم به اخراج دادن، حکم به دیگه بعد مثلا آمریکا گرفت و یا مثلا فرض کنید حالا بعد از اون پناهنده میشن، مثلا اون که به روسیه پناهنده شد چی بود؟ این ویکیلیکس بود، اون آمریکایی که چند روز پیش بهش پناهندگی داد آقای پوتین. حالا میخوام بگم اینو الزاماتش ما متفاوته، هر کدوم از اینها پناهندگی باید الزامات خاص خودش رو داره، که حالا باید با پناهندگی باید یک عنوان مستقلیه که کسی به ما پناهنده بشه، کسی از ما پناهنده بشه، اونم باید بحث مفصلیست که فعلا لااقل محل کلام ما نیست، اونم باید سرجا خودش باید بحث کنیم. لذا اجمالاً بحث ما بحث ورود به مرز، خروج از مرز، ملاکش و اون اقتضاعاتی که اتفاق میفته، این رو اجمالاً باید با هم یه قضیه صحبت کنیم و به یک نتیجه در موردش اجمالاً برسیم. یه بحثی رو بحث اون دیگه طبیعتاً گذاشتیم و ازش گذر میکنیم و میریم سراغ همون بحث محوری انشاءالله خودمون. خیلی خوب، اگه نسبت به طرح بحث ما اگر نکته ای برید لااقل بفرمایید. بیرون برسید. خیلی خوب، و صلی الله علی سيدنا محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.